شب دهم. امشب شب میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین است و به همین علت جمعیت بیشتری در جلسه حضور داشتند و بعد از صرف شربت و شیرینی یکی از علمای اهل سنت جناب نواب عبدالقیوم خان سؤالی را از جناب واعظ مطرح کرد به این مضمون که امروز صبح یکی از فرزندان من که مشغول تحصیل علم است از استاد خود نقل کرد که خلیفه عمر تسلط کاملی بر قرآن و آیات شریفه و معانی و مسائل فقهی اسلامی داشته به حدی که حتی علی ابن ابی طالب نیز به او رجوع می کرده. می خواستم ببینم که آیا حرف این استاد مستند است یا خیر؟ آیا آنچه که علمای ما می گویند در واقع خلیفه عمر نادره زمان در علم و عمل بوده یا نه؟
من نمیدانم که این شخص این حرفا را از کجا آورده. نه هیچ یک از علمای خودتان و نه حتی خود عمر چنین ادعایی را ندارد. آنچه در کتابهای شیعه و سنی وجود دارد خلاف این مطلب را میرساند. تاریخ گواه است که خلیفه عمر به طور کل عاری از مدارج علمی و فقهی بوده و در مواقع احتیاج دست به دامان امام علی علیه السلام و فقهای مدینه می شده.
این چه حرفی است که می زنید آقا؟ در کجا چون این چیزی نوشته شده؟
خواهش می کنم عصبانی نشوید، آرام باشید. در این چند شب هر وقت به من اهانت کردید و ما را کافر و رافضی و اهل بدعت گفتید هیچ نگفتم و عصبانی نشدم. پس دیگر جا ندارد که شما ناراحت شوید و پرخاش کنید.
به چه دلیل میگویید خلیفه عمر مسائل علمی را نمیدانسته؟
دلایل ما از لابلای کتابهای خودتان است. حمیدی در جمع بین الصحیحین نقل کرده روزی خلیفه عمر در مقابل اصحاب خطبه‌ای خواند و گفت که اگر کسی مهر زنش را بیشتر از 400 درهم قرار دهد بر او حد جاری میکنم و زیادتی مهر را از او میگیرم و به بیت المال میسپارم. زنی از آن میان صدا زد ای عمر، کلام تو مقبول تر است یا کلام خدا؟ عمر گفت کلام خدا. زن گفت خداوند می‌فرماید اگر خواستید زنی را رها کنید و زن دیگری بگیرید و مال بسیاری مهر او کرده اید، نباید چیزی از مهر او باز پس گیرید. عمر از شنیدن این آیه و حاضر جوابی آن زن مبهوت شد و گفت تمام شما فقیه تر و داناتر از عمر هستید، حتی زنان مخدره در حجله ها. همچنین احمد ابن حنبل نقل کرده زن حاملی را نزد عمر آوردند. او اعتراف به زنا کرد. پس عمر فرمان سنگسار او را داد. علی علیه السلام به خلیفه فرمود حکم تو بر او میتواند مناسب باشد نه بر طفل او. چرا که بچه بیگناه است و قتل او جائز نیست. عمر گفت آری، همانا زنان عالم عاجزند از این که مثل علی را بزایند. اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. از عمر نقل شده که مکررن می گفت خدایا مرا در مشکلی قرار نده که در آنجا علی نباشد. علمای شما در بعضی از کتب خود نزدیک به 100 مورد از خطاها و اشتباهات خلیفه را نقل کردند که وقت مجلس کمتر از آن است که ذکر کنم. مقام قدسی علی بالاتر از آن است که با احدی از صحابه مقایسه شود. جمله لولا علی لهلک عمر تکیه کلام عمر بوده که در بیش از 70 مورد این کلام ثبت و ضبط شده. نکته‌ای که من در مطالعاتم به آن رسیدم این است که خلیفه عمر از لحاظ علمی در درجات پایین قرار داشته، به گونه‌ای که گاهی اوقات خطاهای علمی فاحشی در تشخیص احکام دینی از او سر می‌زده.
خیلی بی لطفی می‌کنید، خیلی. مگر ممکن است خلیفه در احکام دینی دچار اشتباه شده باشد؟
تقصیر من نیست. علمای خودتان چون این واقعیاتی را در کتاب‌های خود نوشتند و من فقط این واقعیت‌ها را نقل می‌کنم.
ممکن است شاهد مثالی برای این ادعایتان بیاورید آقا؟
بیش از 100 نمونه در کتاب‌هایتان وجود دارد که به دلیل کثرت فقط به ذکر یک نمونه جالب بسنده می‌کنم. در زمان عمر مردی نزد او آمد و گفت من جنوب شدم و آبی نیافتم که غسل کنم، چه کنم؟ عمر گفت اگر آبی پیدا نکردی نماز نخوان. عمار که حاضر در جلسه بود رو به عمر کرد و گفت ای عمر، آیا یادت نیست که در یکی از سفرهای پیامبر من و تو احتیاج به آب پیدا کردیم؟ چون آبی در دسترس نبود تو نماز نخواندی و من گمان کردم که تیمم بدل از غسل آن است که تمام بدن را به زمین بمالم، پس چنین کردم و نماز خواندم. زمانی که به خدمت رسول خدا رسیدیم ایشان فرمودند که در تیمم همین مقدار کافی است که دو دست را بر زمین زده و بر پیشانی و پشت دست ها بکشید. ای عمر، چرا اکنون چنین میگویی؟ عمر پاسخ داد ای عمار، از خدا بترس، آقایان خود قضاوت کنند آیا این عمر عالم است یا کسی که باب مدینه علم نبوی است و ندای سلونی قبل ان تفقدونی او فقها را مبهوت کرده؟ آیا منصفانه و عقلانی بود که باب مدینه علم را کنار گذاشته و کسی که در جزئیات علمی سردرگم می شده را به رهبری امت برگزینند؟
من بیانات شما را در خصوص فضائل علی کرم الله وجهه قبول دارم، لکن میخواهم این را بگویم که چه عیب دارد که ما با هم از در صلح و صفا درآییم و اختلافات را کنار بگذاریم؟ آیا غیر از این است که علی کرم الله وجهه با کمال میل و رغبت دست بیعت به خلفای راشدین داد و به آنها کمک کرد؟ چرا ما کاسه داغ‌تر از آش شویم؟ خود او برتری و حق تقدم خلفا را با دل و جان پذیرفت، چرا ما نپذیریم؟ چرا به همان صورت که مذاهب چهارگانه اهل سنت در کنار هم هستند، شیعیان نمی آیند در کنار ما باشند؟ چرا شما از ما دوری می کنید؟ ما هم قبول داریم که علی اعلم و افقه بوده، ولی این را بپذیرید که ابوبکر مسن‌تر و سیاستمدارتر از او بوده. علی جوانی نورس بوده که توانای خلافت را نداشته. حتی بعد از 25 سال که به خلافت رسید، به واسطه عدم سیاست باعث خونریزی و انقلاباتی شد و در آخر کار خود او هم به واسطه تیغ ابن ملجم لعین از پا در آمد.
میگویند قافله از زوار در بین راه به دسته سارق برخوردند. سارقین آنها را اسیر و اموالشان را بین خود تقسیم کردند. در بین این اموال قطع پارچه کفنی مرغوبی بود که سهم پیرمردی از دزدان شد. دزد رو به اسرا کرده و گفت این کفن مال کیست؟ زائری پاسخ داد از من است. دزد گفت آن را به من ببخش تا حلال باشد که آن را کفن خود کنم. زائر گفت تمام اموالم مال شما باشد ولی این کفن را نمی دهم. دزد هرچه اصرار کرد زائر راضی نشد. پیر مرد سارق شلاق را کشید و به جان زائر بیچاره افتاد و می گفت آنقدر می زنم تا آن را ببخشی و راضی شوی. آن بیچاره قدری که تازیانه خورد فریاد زد که آقا حلال باشد، از شیر مادر حلال تر. آقای محترم، به چه دلیل می گویید امیرالمؤمنین با میل و رغبت راضی به خلافت خلفا شد؟ آیا آتش به در خانه بردن، او را سر برهنه به سمت مسجد کشاندن، شمشیر برهنه بر سر او گرفتن و تهدید به قتل کردن مناسبتی با رضایت قلبی دارد؟ و اما فرمودید چرا ما به جان هم افتادیم و کشمکش های بیهوده را دنبال میکنیم؟ ما به جان کسی نیفتادیم، بلکه این آقایان اهل سنت بودند که هر زمان دستشان رسیده به جان شیعیان افتاده و جان و مال آنان را مباح دانسته و آنها را به قتل می رساندند. نکته دیگری که فرمودید این است که بیاییم و همه با هم یکی شویم. ما نیز مخالف اتحاد و یکی بودن نیستیم، اما نه هر اتحادی، بلکه اتحاد حول محور حق و عدالت که علی و اولاد اوست. عقاید دینی باید از روی تحقیق باشد نه تقلید. طبق کدام ملاک عقلی و شرعی ما را مجبور می کنید که از برخی صحابه که بر خلاف دستور خدا و رسول عمل کردند پیروی کنیم؟ اگر بر سر یک موضوعی میلیاردها انسان با خداوند که واحد و تک است اختلاف پیدا کنند، حق را به کدام طرف می دهید؟ آیا می توانید به صرف اینکه اکثریت با انسان هاست حرف خدا را کنار بگذارید؟ آیا نمی‌دانید که نظر و رأی خدا در خصوص جانشینی پیامبر خلاف آن چیزی است که شما بدان قائلید؟ آیا شما تصور می‌کنید که من از روی تقلید از پدرانم مذهب تشیع را کورکورانه انتخاب کردم؟ خدا را گواه می‌گیرم که چنین نبوده، بلکه بارها و بارها مطالعه کردم، دقت کردم، کتاب‌ها را زیر و رو کردم تا بالاخره به حقیقت رسیدم. هر فردی که راه تحقیق را در پیش بگیرد و از خدا کمک بخواهد به همین راه میرسد. برای اثبات این ادعا به حدیثی که امام احمد ابن حنبل از رسول خدا نقل کرده دقت کنید. آن حضرت فرمود: ای جماعت انصار، آیا شما را به چیزی که با تمسک به آن هرگز گمراه نمی شوید راه نمایی نکنم؟ گفتند: چرا؟ ای رسول خدا. فرمودند: همانا آن چیز علی است، پس او را دوست بدارید و تکریمش کنید و از او پیروی کنید. همانا او با قرآن است و قرآن با اوست و او شما را به طریق هدایت و نه طریق زلالت رهبری می کند. آنچه گفتم خبری بود که جبرئیل برای من آورده است. از این قبیل اخبار که در تایید مکتب ماست در کتابهای شما پر است، ولی حتی یک حدیث معتبر از رسول خدا نقل نشده که در آن دستور به تبعیت از ابوبکر و عمر و عثمان داده شده باشد. با این حال بر اساس چه دلیلی ما پیروی از علی علیه السلام و اولاد او را کنار بگذاریم و پیرو دیگران شویم؟ و اما اینکه فرمودید شیعه هم مانند مذاهب اربعه در کنار ایشان باشد، این حرفی است که شما میزنید اما اصلا به آن عمل نمی کنید. از یک طرف شیعیان را کافر و مشرک می خوانید و حتی در بعضی موارد آنها را واجب القتل می دانید و از سوی دیگر می گویید چرا نمی آیید در کنار هم باشید. وقتی بر سر یک حکم فقهی مثل سجده بر تربت این همه سر و صدا را می اندازید و شیعه را بت پرست می نامید، دیگر چه جایی برای رفاقت و دوستی باقی می ماند؟
خب شما هم مثل بقیه مسلمانان عمل کنید تا این حرف ها پیش نیاید.
مگر ائمه اربعه شما که حتی یک دیگر را در برخی موارد تکفیر کردند مثل هم عمل کردند که به ما میگویید ما هم مثل دیگران عمل کنیم؟
فتواهای فقها طبعا با هم اختلاف دارد و این اختلاف ها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، چون هر کسی که از یکی از این امامان پیروی کند قطعا ثواب خواهد.
شما را به خدا قسم منصفانه قضاوت کنید، به چه دلیل تبعیت از احمد ابن حنبل و شافعی اجر و ثواب دارد ولی پیروی از امام صادق و امام باقر نه تنها ثواب ندارد بلکه کفر و شرک هم هست؟ چرا این گونه قضاوت میکنید؟ اعتقادات شما از عجایب روزگار است، چون تبعیت از اهل بیت که عدل قرآن هستند را شرک میدانید، ولی پیروی از افرادی که گاهن فتواهای مخالف نص صریح قرآن داشتند را دارای ثواب و اجر می‌دانید.
فتوای کدام یک از ائمه اربعه بر خلاف قرآن است؟
بر طبق نص صریح قرآن مجید: فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. دستور الهی در وضو مسح پاست و نشستشوی آن. غسل غیر از مسح است و این یک امر واضح است که حتی امام فخر رازی که از بزرگان علمای اهل سنت است هم نتوانست منکر آن شود. همه فقهای اهل تسنن برخلاف نص صریح قرآن فتوای به شستن پا دادند. البته از این عجیبتر هم در میان فتواهای ائمه اهل سنت وجود دارد. برخی از آنها مسح بر چکمه و جوراب را جائز می دانند. طبق این نظر مسح کردن بر پا باطل کننده وضو است، ولی مسح کردن بر چکمه صحیح است.
شما شیعیان هم فتواهای بسیار زشت و موهنی دارید.
کدام یک از فتواهای ما زشت است؟
شما قطعاتی از خاک کربلا را به شکل بت درآورده و آن را همیشه همراه خودتان دارید و سجده کردن بر آن را واجب می دانید.
برای شما که یک فرد عالم و اهل تحقیق هستید، شایسته نیست که خاک پاک را بت بنامید. این را بدانید که روزی فرا خواهد رسید که جواب تمام این تهمت‌ها را در پیشگاه عدل الهی از شما خواهیم گرفت. هیچ یک از فقهای ما سجده بر خاک را واجب نمی دانند.
پس چرا قطعات خاک کربلا را با خود بر می دارید و بر آن سجده می کنید؟
چون طبق دستور قرآن مجید باید بر زمین پاک سجده کنیم. پس در مباقعی که به زمین پاک دسترسی نداریم از مهر استفاده می کنیم. اما اگر در جایی باشیم که زمین پاک در دسترس باشد، دیگر هیچ نیازی به مهر نداریم.
ما میبینیم که شیعیان قطعات خاک کربلا را به صورت مهر میسازند و واجب میدانند که بر آن سجده کنند.
سجده بر خاک کربلا واجب نیست، بلکه مستحب مؤکد است و بسیار بسیار فضیلت دارد.
چه خصوصیات ویژه‌ای در خاک کربلا است که سجده بر آن فضیلت زیادی دارد؟
این خاک مورد توجه ائمه طاهرین و حتی مورد توجه رسول خدا بوده. بیهقی و حاکم از ابن عباس نقل کردند: رسول اکرم را دیدم در حالی که حضرت حسین علیه السلام را بر دامن گرفته بود. آن حضرت خاک سرخ رنگی را در دست گرفته بود و می‌گریست. از ایشون پرسیدم این خاک چیست؟ فرمود جبریل برای من خبر آورد که حسینم را در زمین عراق می کشند. پس این خاک را از آن زمین برایم آورد. و ما مطلب دیگری که گفتید این بود که چون ابوبکر مسن‌تر و سیاستمدارتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، پس وی حق گرفتن خلافت را داشته. این گفته شما تلویحاً اهانت بزرگی به خدا و پیامبر است. شما میگویید که مردم بهتر از خدا و پیامبر میتوانند خلیفه تعیین کنند. در سال نهم هجری برای ابلاغ آیات سوره براءت که یک مأموریت مهم بود، پیامبر در ابتدا ابوبکر را تعیین فرمود. سپس بر طبق دستور خداوند متعال وی را عزل کرده و علی را برای این مهم برگزید.
پیامبری که همه افعال و گفته هایش از جانب خداست، چرا از اول علی را مأمور نکرد بلکه ابوبکر را مأمور کرد که در نتیجه پیام برسد و ابوبکر پیرمرد از وسط راه برگردد؟
این مسئله حکایت از آینده نگری و حسن رهبری رسول خدا دارد. اگر در اول کار رسول خدا امیرالمؤمنین را مأمور ابلاغ می‌فرمود، آیندگان نمی توانستند برتری علی را بر ابوبکر بیابند. اگر مردم عهد پیامبر به این نکات دقت داشتند، هیچگاه با وجود علی تن به بیعت با ابوبکر نمی دادند. در تاریخ می خوانیم که پس از عزیمت ابوبکر، جبرئیل نازل شد و پیام پروردگار را آورد که ابلاغ رسالت از ناحیه تو شایسته هیچ فردی نیست جز خودت، یا مردی که از خودت باشد. پس رسول خدا علی علیه السلام را فرستاد و او ابوبکر را از نیمه راه برگرداند. و ما اینکه گفتید علی جوان و کم تجربه بود و توانایی خلافت را نداشت و هنگامی که پس از 25 سال به خلافت رسید، نتوانست کشور اسلام را به خوبی اداره کند و در نتیجه خونریزی‌ها و انقلاب‌های زیادی را موجب شد، خود یک توهین دیگری به صاحب قدس الله جل جلاله است. می‌خوایم ببینیم که آیا علی سیاست مدار بود یا نه. اگر منظور از سیاست معنای متداول آن که استفاده از تمامی اهرم‌ها، اعم از دروغ، خیانت، حیله، قتل و سرکوب برای حفظ قدرت است، آری، نه تنها علی بلکه پیامبر هم این سیاست را نداشت و مبرا و بیزار از این گونه سیاست مدارها بود و به دلیل ترس از خدا چون این سیاستی را نمی خواست و الا اگر می خواست یقیناً می توانست از همه سیاست مدارها بالاتر و برتر عمل کند. اما اگر منظور از سیاست فن کشورداری بر اساس عدالت و رضایت پروردگار باشد، مسلماً پیامبر و علی سیاست مدارترین افراد بشر از آدم تا پایان عالم هستند. با همین سیاست پیامبر اکرم ظرف مدت کوتاهی قبایل وحشی و دور از تمدن را تحت مدیریت و نظام واحد درآورد و جامعه مقتدر را پایه‌ریزی کرد. و اما جنجال‌هایی که در دوران حکومت امیر رخ داد ناشی از عدم سیاست آن حضرت نبود، بلکه ناشی از انحرافات و کجیهایی بود که در مدت 25 سال توسط خلفا در جامعه پدید آمد. سران حکومت مردم را بر اساس کینه و عداوت با علی تربیت کردند. نخستین روزی که امیرالمومنین به خلافت برگزیده شد و بر فراز منبر بود، یکی از بزرگزادگان آن زمان از در مسجد وارد شد و آن حضرت را روی منبر دید. با صدای بلند گفت: کور شود چشمی که به جای خلیفه عمر علی را بر منبر ببیند. سیاست خلفای سگانه خصوصا عمر و عثمان اختلاف طبقاتی شدیدی را در جامعه به وجود آورده بود و گروهی را به عنوان اشراف پدیدار کرده بود که امتیازات زیادی را از حکومت دریافت می کردند. پس از به حکومت رسیدن امیر مؤمنان، همین طبقه سد راه حکومت شدند و فتنه ها درست کردند. اگر به تاریخ مراجعه کنید میبینید که اولین فتنه و آشوب توسط عایشه صورت گرفت. این زن سوار بر شتر شد و برخلاف دستور خدا و رسول او مسبب خونریزی های زیادی شد. جنگ های بعدی هم از ناحیه سران منافقین و معاندین بر آن حضرت تحمیل شد. از رسول اکرم نقل شده که آن حضرت به ام سلمه فرمود: ای ام سلمه، این علی امیر مؤمنان و سید مسلمانان و مخزن علوم من و وصی من و باب علم من و در دنیا و آخرت برادر من است و در مقام اعلا همراه با من است و اوست که با ناکسین و قاستین و مارقین جنگ می کند. منظور از ناکسین طلحه و زبیر و عایشه، منظور از قاستین معاویه و اتباع او و منظور از مارقین خوارج نهروان هستند. از ابو سعید نقل شده: با عده‌ای از صحابه منتظر رسول خدا بودیم. آن حضرت در حالی که بند نعلین ایشان پاره شده بود به سوی ما آمد. نعلین را به علی سپرد. امیر مؤمنان مشغول دوختن نعلین شد. پیامبر رو به ما کرده و فرمود: به همان صورت که من با کفار و مشرکین بر اساس ظاهر قرآن جنگ کردم، یکی از شما بر اساس تأویل قرآن جنگ خواهد کرد. ابوبکر گفت: آیا آن شخص من هستم؟ فرمود: خیر. عمر گفت: آیا آن فرد من خواهم بود؟ فرمود: خیر، ولیکن آن شخص دوزنده نعلین من است. با توجه به این حدیث، جنگ‌های امیرالمؤمنین مورد تصویب خدا و پیامبر بوده. مرام و سیاست علی علیه السلام همان مرام و سیاست رسول الله بوده. چرا چنین نباشد؟ حالان که امیرالمؤمنین باب مدینه علم نبوی و عالم به غیب و شهود بوده.
معنی این جمله که علی عالم به غیب و شهود بوده را نفهمیدم. بیشتر توضیح می‌دهید؟
علم به غیب یعنی احاطه به درون امور و آگاهی بر اسرار پوشیده عالم و امور غیبی.
از شما انتظار نداشتم که عقاید باطل عوام شیعه را بیان کنید. علم به غیب از مختصات ذات باری تعالی است و احدی با او شریک نیست.
عقیده ما مطابق نص صریح قرآن مجید است.
اتفاقا عکس عقیده شما نص صریح قرآن است و با دلایل قرآنی میتوان اثبات کرد که علم غیب مختص خداوند متعال است.
ممنون میشوم اگر تعدادی از این آیات و دلایل را بفرمایید.
آیات زیادی در قرآن داریم که من تنها به چند نمونه از این مجموعه اشاره میکنم. در آیه 59 سوره انعام می فرماید: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. و در آیه 31 سوره هود می فرماید: ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. و در آیه 65 سوره نمل می فرماید: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. و در آیه 179 سوره آل عمران آمده: و ما كان الله ليطلعكم على الغيب. با توجه به این آیات حتی از شخص رسول خدا هم نفی علم غیب شده، تا چه رسد به علی؟
اگر ما بخواهیم معانی آیات قرآن را به خوبی بفهمیم، ناچاران لازم است همه آیات قرآن را کنار هم بگذاریم و یا لااقل اگر به اول آیه استشهاد می‌کنیم، آخر همان آیه را هم ببینیم.
منظورتان چیست؟
در ادامه همین آیه که از سوره آل عمران قرائت گردیده آمده، ولکن الله یشتبی من رسله من یشا، و نیز چند آیه بعد از آیه‌ای که از سوره هود قرائت کردید می‌فرماید تلک من انبا الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. و در آیه 49 از سوره آل عمران از قول حضرت عیسی آمده و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون. بر طبق این آیه حضرت عیسی ادعای علم غیب کرده و در این ادعایش صادق هم بوده. نتیجه‌ای که از این جمع‌بندی گرفته می شود این است که علم غیب ذاتاً مخصوص پروردگار است، ولی خداوند متعال بر طبق حکمت و مشیت خود از این علم به برخی از برگزیدگان خود افاضه می کند. پس علم غیب خدا ذاتی و علم غیب انبیا و خلفا افاضه است.
آیا علی پیغمبر بوده که به او هم از این علم افاضه شده؟
اگر آقایان محترم قدری توسعه به فکر خود می دادند، مطلب به خودی خود آشکار می شد.
اگر فکر ما کوتاه است، شما که به حمدالله فکرتان باز است، بفرمایید چگونه برای علی اثبات علم غیب می کنید؟ آیا جز این است که اگر باید خلفای پیامبر علم غیب داشته باشند، پس لزوماً خلفای راشدین هم باید علم غیب داشته باشند، در حالی که هیچ کدام از آنها چنین ادعایی نداشتند؟
مطلب صحیحی را گوشزد کردید. ما هم عقیده داریم که همه خلفا بایستی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام عالم به علم غیب باشند، و البته همین طور هم هست، چرا که در غیر این صورت نمی توانند به مانند او سکان هدایت امت را در دست گیرند و در نتیجه تدریجاً تمامی زحمات رسول خدا را به باد فنا خواهند داد. اما مشکل این است که شما در تشخیص خلفا اشتباه کرده اید، پس دچار این تناقض شده اید. از نظر شیعه خلفای رسول خدا کسانی هستند که مظهر تام و تمام آن حضرت باشند و همه ایشان دانای به عمق امور بودند و آنها 12 نفر بودند که در اخبار شما هم به تعداد و نامهای ایشان تصریح شده است و اتفاقا یک دلیل عقلی و قاطع بر بطلان رأی اهل سنت همین نکته است که خلفای ایشان حتی از حل مسائل جزئی علمی هم عاجز بودند. عقل سلیم و نص شریف این را نمی‌پذیرد که جانشین یک رجل علمی فردی جاهل و بی‌سواد باشد. قریب به 200 نفر از علمای شما این حدیث را نقل کرده اند که انا مدینة العلم و علیون بابها و من اراد العلم فلیأت الباب، یعنی من شهر علم هستم و علی دروازه آن است و اگر کسی علم میخواهد به دروازه علم یعنی علی مراجعه کند.
این حدیث چه ربطی به بحث ما دارد؟ سخن در این است که به چه دلیل میگویید علی عالم به علم غیب بوده؟
به این دلیل که پیامبر میفرمایند هر علمی که من دارم علی هم دارد. پس چون پیامبر دارای علم غیب است، پس علی هم عالم به علم غیب است.
حال چه کسی گفته که پیامبر علم غیب داشته؟
آیا پیامبر اکرم مرتضی و برگزیده خلق بوده یا خیر؟
این چه سؤالی است؟ واضح است که پیامبر خاتم الانبیا و مرتضی بوده.
خب ما هم به دلیل آیه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا لمن ارتضا من رسول میگوییم که پیامبر دارای علم غیب است. ترمذی از عبدالله ابن عباس نقل میکند علم 10 جزء است که 9 جزء آن مختص علی است و تنها 1 جزء آن برای همه مردم است و علی به آن 1 جزء هم از همگان داناتر است. ما چنین نمیگوییم که امام علی علیه السلام و ائمه اطهار مانند پیامبر از طریق وحی با پروردگار ارتباط دارند، اما به طور یقین میدانیم که تمام علوم مهم عالم از گذشته و آینده از جانب حق تعالی به پیامبر ابلاغ میشد و آن حضرت بعضی را در همان ایام به امام علی میفرمود و آنچه باقی مانده بود در دم آخر به امیرالمؤمنین افاضه کرد. امام علی در بالای منبر ضمن خطبه ای اشاره به این معنا کرده، در این خطبه آمده سوال کنید از من قبل از اینکه مرا نیابید، همانا در سینه من علم فراوان است. آنگاه اشاره ای به سینه مبارک کرده و فرموده این سینه من مالامال از علم است، احدی جز امیرالمؤمنین ندای سلونی را سر نداده. امام احمد ابن حنبل و ابن حجر متعصب گفتند سلونی را احدی از صحابه نگفته مگر علی ابن ابی طالب. سلیمان بلخی حنفی از ابن عباس نقل می کند که علی در بالای منبر فرمود سؤال کنید از من قبل از آن که مرا نیابید. هیچ آیه‌ای در قرآن وجود ندارد مگر این که من می دانم که در کجا و چگونه نازل شد. از فتنه ها سوال کنید، هیچ فتنه ای نیست مگر اینکه من می دانم در آن فتنه چه کسی کشته می شود. ابن حجر عسقلانی و جلال الدین سیوطی از امام علی نقل کردند سوال کنید از من و این را بدانید که اگر هر چیزی که تا روز قیامت رخ می دهد را از من بپرسید، من به شما خبر می دهم. آیا این بیانات ادعای علم غیب نیست؟ آیا جز عالم به علم غیب کسی میتواند چنین ادعایی کند و مفتضح نشود؟ اگر امیرالمؤمنین دارای علم لدنی نبوده و اتصال به ماورای عالم نداشته، پس چگونه از امور غیب خبر میداده به گونه ای که بعد از سالها این اخبار تحقق یابد؟ اخباری از قبیل اخبار قتل میسم تمار به دست عبیدالله ابن زیاد لعین و حادثه قتل عمر ابن حمق به دست معاویه ملعون و اخبار شهادت فرزند دلبند خودش حضرت امام حسین علیه السلام به دست یزید پلید و شهادت خودش به دست ابن ملجم لعین، همه و همه اخبار غیبی است. در خبر آمده که امیرالمؤمنین فرمود این ستارگان که در آسمان وجود دارند شهرهایی هستند مثل شهرهای زمین. شما را به خدا آیا در یک دوره و زمانی که دوربین‌های امروزی وجود نداشت خبر از آسمان و ستارگان دادن برخلاف هیئت مورد قبول آن زمان با چه علمی سازگار بود؟ از جمله روزهایی که پرده از علم آن حضرت برداشته شد و امت فهمیدند که آن حضرت عالم به علم غیب است، مثل فردا که روز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین بود، در آن روز مردم به محضر رسول خدا مشرف می شدند و به آن حضرت تبریک و تهنیت می گفتند. شخصی از میان جمعیت عرض کرد ما برای تهنیت خدمت رسیدیم، ولی علی ما را از ورود بر شما منع کرد به عذر این که 120 هزار ملک جهت تبریک نازل شدند و در حضور شما هستند. ما تعجب کردیم که علی از کجا تعداد این ملائک را می داند؟ آیا شما به او خبر داده بودید؟ رسول خدا تبسمی کرده و به علی علیه السلام فرمود علی جان تو از کجا دانستی؟ عرض کرد ملائکه‌ای که بر شما وارد می شدند و سلام می کردند هر یک با زبان خاصی با شما حرف می زدند. من شمارش کردم و تعداد آنها را یافتم. رسول اکرم فرمود ای ابوالحسن خداوند علم و حلم تو را زیاد کند. آنگاه رو به مردم کرد و فرمود من شهر علمم و علی دروازه آن است. هیچ آیتی برای خدا بزرگتر از علی نیست. او امام خلق و بهترین مردم و امین خدا و خزانه دار علم خداست و اوست همان اهل ذکری که در آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمده است. اگر شما جویای علم هستید بدانید من خزانه علم هستم و علی کلید این خزانه است. هر که ورود به خزانه را می خواهد باید کلید آن را بیابد. شما را به خدا قسم، آیا می توانید در میان اصحاب پیامبر فرد دیگری را با این خصوصیات بیابید؟ خدایا تو را شاهد و گواه می گیرم که ادای حق کردم و وظیفه دینیم را بدون حب و بغض انجام دادم و از حریم پیامبرت دفاع کردم و حقیقت را ظاهر کردم و از تو کمک می گیرم و بس.
جناب آقا، من به اتفاق چند نفر از محترمان که در جلسه حضور دارند، تمام این چند شب را با عشق تمام در مجلس حاضر می شدیم. روزها درباره فرمایشات شما بحث می کردیم و مطالب را حلاجی می کردیم. خداوند بزرگ را سپاس گذاریم که ما را به راه حق راهنمایی فرمود. 100% برای ما ثابت شد که شیعه امامیه برحق است. علاوه بر ما، بسیاری از مردم ساده و پاکدل که در پی حقیقت هستند، مذاکرات این مجلس را از طریق روزنامه ها پیگیری می کردند و در نتیجه در نزد ما به صورت محرمانه اظهار تشیع کردند. ما از شما متشکریم که با روی باز و اخلاق خوب جواب سوالات ما را دادید. فقط مختصر اشکالی در گوشه دل ماست و آن این است که آیا در قرآن کریم آیه‌ای هست که ما را دلالت به امامت ائمه اثنا عشر کند یا خیر؟ و اینکه آیا در کتاب‌های ما هم اسامی 12 امام ثبت شده یا خیر؟
خدا را سپاس می‌گویم که هدایت را شامل حال بندگان خوب خودش کرد. و اما در جواب این سوالات شما در ابتدا باید عرض کنم که بنای قرآن مجید بر اجمال و اختصار و ایجاز است و به همین دلیل هم اعجاز است و تا پایان روزگار بدیع و تازه است. تمامی حقایق عالم در این کتاب آسمانی پنهان است. اگر بنای آن بر تفصیل و بیان جزئیات بود، دیگر نمی توانست محتوی تمامی حقایق عالم باشد. قرآن مجید کلیات را بیان می کند و بیان این کلیات و مشخص کردن جزئیات را بر عهده رسول خدا می گذارد. برخی افراد غیر دقیق می گویند چون اسمهای 12 در قرآن وجود ندارد، پس ما آنها را قبول نداریم. به ایشان می گوییم اگر چنین است، پس خلفای راشدین را هم نباید قبول کنید. همچنین جزئیات احکام دین مثل تعداد رکعات نماز و طریقه ادای رکوع و سجود و تشهد نماز را هم نباید قبول کنید. همانطور که گفتم قرآن کلیات را بیان می کند و اطاعت اولوالامر را بر مؤمنین واجب می کند. اما اینکه اولوالامر چه کسانی هستند را مبین قرآن یعنی رسول خدا بیان می کند. شیخ سلیمان بلخی حنفی از ابن عباس نقل می کند که مردی یهودی به نام نعسل خدمت رسول خدا مشرف شد. سوالاتی را در توحید مطرح کرد و جواب شنید و اسلام آورد. سپس عرض کرد ای رسول خدا، هر پیغمبری دارای وصی هست. وصی شما کیست؟ حضرت فرمود وصی من علی ابن ابی طالب است و بعد از او 2 دخترزاده من حسن و حسین و بعد از ایشان 9 نفر از صلب حسین. عرض کرد تمنا دارم اسامی ایشان را برای من بیان کنید. فرمود علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و حجت ابن الحسن. پس از ذکر اسامی امامان توضیحاتی در خصوص طریقه شهادت هر یک از ائمه بیان فرمود. نعسل به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و ولایت امامان 12 شهادت داد. پیامبر فرمود توبا لمن احبهم و اتبعهم و ویل لمن ابغضهم و خالفهم. آنگاه نعسل اشعاری را خواند.
جناب سلطان الواعظین، ما از دیدار شما در این چند شب بهره ها بردیم که تا آخر عمر لذت آن را فراموش نخواهیم کرد. خداوند به شما خیر دهد که ما را با حقایق بسیاری آشنا کردید. این را بدانید که قطعاً من آن آدم شب اول نیستم و امیدوارم به طریقه اهل بیت رسالت از این عالم بروم و در پیشگاه رسول خدا روسفید باشم.
بنده هم از هم صحبتی با آقایان، مخصوصا شخص جناب عالی، لذت بردم و در این چند شب که در خدمتتان بودم با شما انس گرفتم. اگر خدای ناکرده از ناحیه من کوتاهی در حق شما شده، ببخشید و عفو بفرمایید.
بدین ترتیب جلسات مناظره بین عالم شیعه سید محمد سلطان الواعظین و علمای اهل سنت در شهر پیشاور پس از 10 شب به پایان رسید که در پایان 6 نفر از رجال و خوانین اهل سنت مذهب شیعه را اختیار کردند و مشروع این مناظرات نخستین بار در سال 1375 هجری قمری زیر نظر حضرت آیت الله بروجردی به زیور طبع آراسته گردید و تا کنون 40 بار تجدید چاپ شده است. مرحوم سلطان الواعظین در 10 سال پایانی عمر با برکت خود به علت کسالت قلبی زمینگیر گردید و در ماه شعبان 1391 هجری قمری به جوار قرب الهی شتافت. پیکر پاک ایشان بعد از تشییع شکوهمندی که از طرف آیت الله العظما مرعشی صورت گرفت، در مقبره ابو حسین به خاک سپرده شد.